تحلیل ندارم، محلوم نوبی دارم، آب گفه تحلیل شدن به بخار آب را دارم. در اون بخارات فعلیت نیست، همون بخارات برای بخار دارم که میعان بشه دوباره تبدیل بشه به آب. این آب دوم با آب اول یک شخص نیست، وحدت شخصیه بگید نداره، متا وحدت دوئیه داره، بر هر دو آب صادره. اونی که حرکت از فعل به قوه میشه به همون شخص قبلی است، نه به مشابهش. بذار در روایت داره که رجعت ان شاء الله اگر امام زمان در زمان ما اومد که اومد خب چه بهتر، اگر هم نیامد جز رجعت فرندگان باشیم. بعد گفتن که رجعت حرکت معکوسه، میگیم نه، میگه خب طرف پیرمرد از دنیا رفته دیگه اصلا حال نداشت، الان رجعت میاد شمشیر میرسش میجنگی معکوس میشه برگشته، میگیم نه، حرکت معکوسه که این فعلیت برگرده به همون قوه قبلی، چنین چیزی امکان نداره. که بود زمان روز پرسید گفتن که ممکنه قبلا ببینه ولی نمیتونه اونو تغییر بده، معکوس نمیشه. هم با این که یک برگرده به چیزی که مشابه قوه قبلی است که عرفن اگر ببینن بگن این آن است، این که اشکال نداره. توی آب و بخار آب همینه، آب میشه بخار، بخار دوباره میشه آب، این آب دوم شخصش با اون آب قبلی یکی بگوید نیست، ولو وحدت نوعیه دارن و عرف اگر ببینن میگوید این همان آب است. حال شما اونه که تو حرکت محاله بازگشت فعلیت به شخص همون قوه قبلی است، این محاله. اما به قوه دیگری بشه که مشابه قوه قبلی است و وحدت به عرفن، ولی عرفن بگن این آنست، این استحالهی ندارد. جسم لطیف به هوا، هوا رو میگن جسم لطیف، یعنی اجسامی که کثافت ندارند، در مورد جسم لطیف گازها جسم لطیف،
گازها
قسمی از
جسم لطیف
هستند،
یعنی جسم لطیف هم گاز هستند،
گازها جسم لطیف هستند. اما حالا جسم لطیف محدود به گاز باشه اینو نمیدارم، این اثبات هست. آها اون که پر واضحه که مثل هوا نه، که
هوا سوال سر هم
مثل هوا یا هوا جسم لطیف نه، جسم که ناسوتی دیگه، حالا چه لطیفه چه کثیفش فرق نمی کنه، جسم که باید میشه ناسوت، حالا جامد باشه که سفت مولکولاش فشرده ترن، کثیف خیلی کثیفه، مایع باشه که به اون کثافت نیست ولی خب خیلی هم رقیق بینابینه، و گاز باشه که کاملا رقیقه که شکن جسم لطیف. توی قدیمی ها به گاز میگفتن جسم لطیف، غاز بگن خودش گاز بگن. بعد امول نست الان این مجلس در اون فرشتگان هم همینه میگه، و این خصوصیتی که جسم لطیف داره مثلا سایر اجسام اینه که سرعت جا به جاییش خیلی بیشتره، امکان جا به جاییش آسانتره، اون محدودیت ها هرچی جسم مولکولاش فشرده تر میشه محدودیت هایی پیدا میکنه، هرچی بازتر میشه این محدودیت ها کمتر میشه، به بالا از جسم بودن خارج نیست، اینو میگن جسم لطیف.
خب میتونیم هر جسم قطعا ناسوتیه، پس اگر جسم لطیف رو بگیریم مساوی با ملائک، پس ملائک
مساوی کسی نگرفته با ملائک، گفتن ملائک جسم لطیف هست، کسی نگفته جسم ناسوتی هست، علامه ساری علامه ساری چهار تا عالم بی خوده، ما دو تا عالم داریم، یکی خداست یکی هم عالم ناسوت، تمام شد دو تا بیشتر اصلا مجرد غیر از خدا نداریم، تو مرآت و نقود بیه دیگه، یه تنها مجرد خداوند است که امام این جمعه رو میاره خیلی میپره، امام خیلی به علامه مرسی چیز داره تو بحثا، ولی این یکی رو دیگه نمیتونه تحمل بکنه این جمعه، ولی برای این رو داره دیگه، تنها مجرد تو مرآت و نقود خداست، بقیه همه ناسده، این که میگن چهار تانه میگه دو تاست عالم خدا عالم باده، تمام شد.
پس که
مثلا باده ملاتی که خونه اهل بیت باقی نمونده، خب این هر کدوم اینا یه جور توضیح میده، الان نمیخوام بحث بکنم راجع حیات کدام به تحلیل درسته. ببین ما سه دو تیپ در این داریم دیگه، یه سری ادله داریم که ظهور در جسمانی بودن فرشتگان مثل همین بالش باقی مونده بازم داریم، ولی یکیش یا اون از این قشنگتر اون که سامری که میگن که بعد چیز میگه من جای پای جرائیل رو خاک زیر پای جبرائیل رو برداشتم ریختم بعد اون گوساله به صدا در آمد. این ظهورش که این جسمانی یه نسل نیست ولی ظهور هست. یه سری ادله دیگه هم داریم که
شاید امید داره.
حالا نه تعویلات،
یعنی نه یه تفسیر وجود داره، نه
حالا میگه تعویل میگه که اون تمثل میکرده، این تمثل اون میدیده دیگران نمیدیده،
یا رتبهش بالا بوده،
رتبه خطا بالا بوده که میدیده، رتبه تکوینی لزوما رتبه ارزشی نیست. تو جلسه قبل هم توضیح دادم جواب آقا بدم. یه سری روایت ظهورش که اینا هیچ تغییر ندارن و چیزی که هیچ تغییری نداشته باشه یعنی مجرد تام بده. چطور مجرد برزخی هم علل اقوا اینا هم قبول دارن، علامه هم قبول دارن مجرد برزخی تغییر داره، مثلا در این عالم فقط قائلن با اون ورشون رو مجرد برزخی هم باشه تغییر داره دیگه. یه سری مثلا اونه که بیه ساجد و لایر که اون را که اون لایست شده نست نیست ولی ظهورش در تجرد تام بده. یه سری هم اینجوری. خب ما اینا رو چه کار باید بکنیم؟ یه جمعی میخواد دیگه. یه راه اینه که همون روایات مثل بالای فرشتگان رو که گفتی اینا رو تب بگیری، بعد اون روایاتی که مثل ساجد و لایر که اون سرا که اون لایست رو تحویل ببری، بگیم نه یعنی قوه ندارن، اینا هم قوه راکه شدن دارن ولی خداوند اراده کرده یا خودشون نمیخوان راکه بشن. خب این تحویله ظاهر ساجد و لایر که اصلا ساجد اصلا نمیشه راکه بشن.
ظهور
خود این دیگه ساجد نارفه این چی؟ داره فرشتگان رو توصیف میکنه، بگه اینا ساجد هم راکه نیستن، اونا راکه اونا ساجد نیستن، یه سیه فرشتگان مثل جبرائیل هم دیگه وقتی رو مقایسه میکنه فرشتگان رو دیگه، یعنی بگه یه سری مثل جبرائیل هم نمیدونم فلان میکنه
به فعلیت راکه هم اما قابلیت سجود رو دارن، اینا به فعلیت ساجد و قابلیت رکوع دارن اما این فعلیت
هاشون این واسه که شما مشتق و تو همه اینها تلفظش رو به نام فعلیت دارید تفسیر میکنید، این علتش اینه چه ضارب دارید معنا درسته علت قصه این قبول نداریم. حالا این باید بحث میشن، میشه بحث کرد، حالا نمیخوام بحث روایش رو بکنیم، فعلیت دارید معنا میکنید ولی ظاهرش این نیست، داره مقایسه میکنه انواع فرشتگان رو، صرف این که یه کار بکنه و یه کار نکنه مزیت نیست، داره تکوینه، این که این نمیتواند بکنه و اون میتواند بکنه این مزیته که من بگیم این برتر از اون هست دیگه، چون روایت اینطوری دیگه، خود فرشتگان و صروفی داره. یه رسته از روایت اینو ایه را درست شد، یک کار علامه مجلسی این کار رو کرد، تو مرآت العقول مراجعه کنید ایشون میگه. یه راه دیگه بیم این ظهور ساجن لایر که اون امثال هم را بگیریم، بگیم اینا فقط اینا اصلا تغییر نداره، اینا از اول ساجد آفایده شدن تا آخر هم بگید ساجدن، امکان تغییر نداره. خب بعد بیایم اون روایات مال بال و اینها رو تعویل ببریم، مثلا حالا هر کدوم مناسبه، اینو بگیم این کنایه از قدرته، یه جا بگیم کنایه از حرکته، یه جا بگیم اون بالش جامونده کنایه از اینه که یعنی حرکت اون وابسته به ماست، ما تعیین میکنیم فرشته برود یا نرود، ما یعنیم به پاش بگیم مثل که دلش اینجا وصله، از این تعویلات اینا بیارم که اونا رو تعویل بدم که علامه طباطبایی این کارو میکنه خودش و در المیزان هم، حالا المیزان قرآنه ولی خب جای دیگر که پیش میاد همینطوره، اون آیاتی رو که ظهور در جسمانیت دارن مثل زویل اجنه مصنا و سلاسه و روبا تعویل میدن. یه راه سوم هم هست که بیاییم بگیم آقا هیچ کدوم اینا اطلاق ندارن، هر کدوم اینا ناظر به یه صرفی از فرشتگان هم، یعنی بعضی فرشتگان مجرد تام هم درست شد قوه ندارن، ساج اللایه قوه هم اصلا از اول ساج هم تا آخر هم هیچ کار دیگر نمیتون بگن، بعضی فرشتگان هم نه جسم لطیف هم، بعضی هم جوره دیگر، خلاصه هر کدوم به مناسبت اطلاق ادله را دفع بکنیم که این هم راهیست که امام میره یا های مکارم میره تو تفسیر نمونه، اونا هم از این راه رفتن، راه چاروی من تا حالا ندیدم، ولی برای هر کدوم بخوای بری یه چیزی داره، یک خلاف ظاهری داره، حالا کدام خلاف ظاهرش کمتره میشه بحث کرد، یا اصلا ممکن شما بگی خب آقا ما اصلا خلاف ظهور اینجا نمیپذیریم، مثلا این مقدمات حکمت تمام نیست، یا اونجا برمیگردیم میگیم مثلا مشتق اینا فعلیت شعنیت نیست، یا استعمال کنایه اجنحه یه چه رایجی بوده مثلا، اینا هم میشه گفتی حالا گفتم، یه اون میشه بحث فلسفه نیست، اون میشه بحث فرق روایات بعد هر کدومو گفتی و حالا تو بسال میشه برای بحث های فلسفه روشنه. اول ما خلق الله نوری، درست یا نه؟ این نوری رو میگن حقیقت محمدیه، درست شد؟ یکی فهمید اینا میشن مظاهر اون نوریه. صادر اول، اینه اولین صادر، آره اون روایت اول ما خلق الله نوری، صادر اول، اینه اولین چیزی که از واجب الوجود چی شده؟ صادر شده. خب از نظر ما صادر اول میشن اون حقیقت محمدیه، چون اولین مخلوقه، حقیقت دوریش بوده، نه این جسمانیش بوده. حقیقت جسمانیت محمد خب مثلا 570 میلادی بوده. اون این مظهر، اون حقیقت دوریش رو میگن.
این حقیقت محمدی که
میگید توی کدومی که از اون عوازم جسمانیت جبروتی میشه دیگه، طبیعیه دیگه، صادر اوله دیگه. حقیقت دوریش مجرد تامه طبیعتا. اما خب حالا اینی که اینجاست که مجرد تامیست، این که انسانه. شما یه استعداد یه زمانی داری، یه زمان استعداد نداری دیگه.
استعداد مثلا
90
سالگی از دست
نداری، هر وقت دست داری قوه از بین رفت. حالا یا اون استعداد به فعلیت رسیده یا به فعلیت بگو نرسیده. در هر دو صورت دیگه استعداد از بین بره، دیگه قوه هم رفت.
یه استعدادی
هم ممکنه
هم این
باشه، ولی
خب من
کلا
به فعلیت
نرسیده. خب این چه استعداد هم باشه؟ قوه پس باطل نمیشه. آقا جان قوه اگر به فعلیت برسه اون قوه دیگه رفته، یعنی فعلیتش هست. اگر هم نرسه بازم ممکنه اون قوه از بین بره. هر وقت از بین رفتی قوه هم استعداده میشه دیگه. اون کس نره که هر وقت استعداد داری قوه رو داری. قوه جان هر وقت استعداد از بین رفت قوهش از بین رفت، درست ها؟ کجا
شد؟
نه دیگه قوه استعداد. مثال زن دیگه بعده شاید مثل قهرمان جیمناستیک بیرم، شاید شاید نمیشم، ولی خب دیگه الان بدنم اون قطعا اون نرمی رو نداره دیگه، پس اون استعداد رو ندارم. اگه اون موقع داشتم الان ندارم، قوه از بین رفت، درسته؟ دیگه
دوست اینو معکوس هم نداریم،
حرکت معکوس نداریم. یعنی اونی هم که هست که مثلا آب میشه بخار، بخار میشه آب، آب دوم شخصش با شخص آب اول یکی نیست. این بحث البته الان اینجا نداریم، بحث استعاره تناسخ اونجا بحث میشه که حرکت معکوس محاله، زیر بحث تناسخ بحث میشه. اونجایی که سه خواست شرح منظومه شرای انصاری همدانی رو بگیریم، جلد علم النفس فلسفیش، چون حاجی هم زیل علم النفس رو بحث کرده اونجا، زیل بحث تناسخ ادله عقلی استعاله تناسخ بحث استعاله حرکت معکوس اومده. بنابراین امکان نداره شما جوان به معنی واقعی کنه بشه، ممکنه جوری بشه که قیافت مثل مثلا بچه دید بشه، اگه اون نمیشه اون تمام شد رفت. درست شد؟
استفاده
می‌کنم، انگار
یه چیزی خارج از مثلا
وصف شماست.
انگار
خود شما وصف شما
شده، ولی انگار این غیر از اونا نیست. مثلا فرض کنیم
ما یه چیزی غیر از اونا
نیست، مثلا فرض کنیم یه ربات می‌سازیم، این ربات یه سری استعدادایی داره، ما یه استعداد خاص برای این ایجاد نکردیم.
استعداد تو مقایسه پیدا میاد دیگه، شما توانایی‌هایی بهش می‌دین که بتونه یه کاری رو انجام بده، وقتی که شد به اون توانایی میگن استعداد، اون کار میشه فعلا بل امکان استعدادی یا بل قوه. تو رباتش هم همینه، آدمش هم فرق میکنه. شما اگه بخوای این ربات شما یه کاری بکنه، نباید توانایی اون کار درش تعبیه بکنی یا نه، اون توانایی ها میشن استعداد که الان بل فعلا، اون کار میشه امکان استعدادی که الان بل قوه است. خب ادامه بدیم بحث الان یکم راحت تر میشه، بیشتر یه صلوات قصیر. آیا هر امر جسمانی میتواند هر کاری را انجام بده؟ نه. چه کاری میتونه انجام بده؟ استوش. بنابراین مثلا آیا همه میتونن فقیه بشن؟ نه.
همه میتونم فیلسوف بشم، اونم نه. هر کسی یه استعدادی داره، اون فعلیتی را میتواند یک ماده بپذیره و حادثه زمانی بشه که قوهش رو قبلا بگید داشته باشه. این یه نکته که تقریبا بدیهی هم هست، درسته؟ بعد اون فعلیتی که الان قوهشو داره قطعا در همون زمان که قوه او را داره فعلیت او را هم نداره. نمیشود که من هم بالقوه مجتهد باشم هم بالفعل. در یه ظرف زمانی قوه اجتهاده، هنوز اجتهاد نیامده، در زمان دیگر که اجتهادش فعلیت پیدا کرد خب بالفعل مجتهد میشه. معنا نداره که این در همون زمان که قوه را داره اون فعلیت هم داشته باشه. این نکته. بعد قبلا یه اشاره کردیم اگر یادتون باشه که یه بحثی هستش که فعلی صورت یا اون فعلیت به کل اینها میگیم یه صورت، درسته؟ یا به هر کدوم از اونها میگیم یک صورت، به هر فعلیت میگیم یک صورت. گفتم اینو مثلا جنابالی اینجا 100 تا صورت داریم، یه تعداد صورت اولی، فعلیت های اولی بیم 100 تا صورت، 100 تا فعلیت داریم، یه فعلیت های اولیه ای داری که هر انسانی داره شما هم داری، یه فعلیت های ثانویه هم داری که شخص شما دارد و دیگران ممکنه نداشته باشه. آیا اسم تمام این فعلیت ها رو بزنیم صورت یا برای هر فعلیتی یک صورت کار باشه؟ علامه طباطبایی اسم کل فعلیت ها رو میزنن یک صورت، مثلا کل فعلیت های اولیه شما میشه صورت نوعیه شما. وقتی اینطوری شد پس هر شیئی یک صورت بیشتر نداره، و وقتی که این صورت به اصطلاح شیء میخواد تبدیل بشه به شیء دیگه، اون صورت قبلی رو از دست میده و صورت جدیدتری پیدا میکنه. حالا ممکنه این صورت جدید ارزشش بیش از صورت قبلی باشه، ممکنه کمتر باشه، در هر دو صورت تکوینن تکامله، ولی ارزشیش معلوم نیست تکامل باشه. مثلا وقتی که طرف مثل این که تازه رفته بود قصابی، خب از خون ریزی و اینا میترسید و بعدش میومد منفعل میشد، یه مقدار که انجام داد دیگه از ریختن خون و اینها واسهش عادی میشید. این تکوینن قوهش به فعلیت رسید، یعنی الان بر نفسش تسلطی داره که قبلا این تسلط را بگید نداشت. اون قوه رفت فعلیت جدید آمد، اون تا این فعلیت جدیدی که اومده ولی حرکت تکوین و استکمالیه، ولی از نظر ارزشی معلوم نیست استکمال باشه.
این استکمال
رو تغییر رو چه بذاره؟ حالا اسکوزه که تو بگو تر بگیر استکمال.
استکمال یک معنایی، یک مفهومی با خودش به همراه میاره ناخودآگاه تو ذهن شما.
ما کمال تکوینی منظوره بوده،
ولی کمال تکوینی حالا نمیم چه بگیر کمال تکوینی تغییر تو همه موجودات تو گیاهان
نه هست. هر تغییری عبدی رو دارم، هر تغییر تو همه موجودات تغییر خیلی تغییر در جای امکان داره که قوه باشه. جسد هم گفتن
مقصود از موجودات موجوداتی بود که
آره قوه تغییر بزن، مثلا حضرت عبد تغییر نداره اون که موجود، اما حالا اون سال شد ما اینو بخواهم بگیم در هر تغییری افزایش فعلیت است. خب به این میگیم استکمال تکوین. خب شما نمیخوای بگی نگو، ولی برای این مطلب در هر تغییری افزایش فعلیت است. رفتن صورت اگر به مجموع فعلیت رو بگی صورت، رفتن صورت قبلی و ورود صورت جدید است. اما حالا این افزایش فعلیت لزوماً به معنای اون استکمال ارزشی نیست. اینم که این میگم لزوماً نیست، لزوماً نیست، چون به این افزایش فعلیت تو فلسفه کلمه کمال، کمال افزایش فعلیت اطلاق میشه و تو متنم هست. بعد ذهنان شما ممکنه با اون کمالی که توی اخلاق میخونید قاطی بشه، معنی منشأ مشکل بشه. اون کمالی که تو اخلاق میخونید میشه کمال ارزشی، که اون با قرب الالله حاصل میشه. یعنی هر چیزی که برای ما قرب الالله بیاورد این کماله، بعد عن الله بیارد نقصه و ضد ارزشه، درسته؟ که در ضرورت به قیاس ایجاد میشه. یعنی ما وقتی آثار اول را با اون هدف مطلوب میسنجیم، اون هدف مطلوب از نظر ما قرب الله، بعد وقتی که اون هدف مطلوب نزدیک میشه این خوب است، ارزش است، وقتی که ما را از هدف مطلوب دور کنه ضد ارزش است، از خوب الله دور کنه، اون میشه کمال اخلاقی. این کمالی که الان داریم بگیم یعنی همون افزایش فعلیت ها. این هم که شما شدید وجود مسابقه با کماله، این ها چون این کمال من همون فعلیته، در وجود مسابقه با بگیم فعلیته، فعلیت مطلق است، فعلیت هم یک کمال تکمیلی حساب میشه. بذارم بگم وجود مسابقه با کمال است، این هیچ ربطی به اون کمال ارزشی نداره، اون یه قصه جداگانه است. نظام ممکنه گفتم همین که الان این پیشش این تسلط اون جلسه قبل گفتم دیگه، مثلا استالین اون همه آدم جلوش کشتن، سیگار برگ روشن کرد، گفت تا این سیگار برگ تمام نشده باید تمام این مخالفینی که آقایی تو استادیوم کشته بشن، اگر یکیشون زنده بماند خودت را میکشن. این خودتشو میگن گذاشت روی میز، سیگار برگشو برداشت روشن کرد، اونا هم بستن به رنگ بار، ولی سیگار برگ تمام شد، یک نگاه کرد پلتو برداشت، پلتو برداشت، نگاه کردید همه مردن، پلت گذاشت تو جین و جا پلتی شد، یه تشویلی هم میگن به اون افسری بار این کار انجام، هیچ اتفاقی هم با خیال راحت سیگار شد. خب این استکمال تکمیلی هست چون تسلط بر نفس داره، ولی این موجب قرب اللهش نشد. یعنی اگر نمیداش براش بهتر بود، کمتر جنایت میکرد، درسته؟ اینه که اینا رو با هم قاطی نکنیم. حالا علیان در هر حرکتی، در هر خروج از قوه به بگی فعلیتی، طبیعتا بر اون فعلیت های قبلی چیزی چی میشه؟ افزوده میشه. و اگر صورت را به معنای تمام فعلیت ها تفسیر میکنیم، به اون صورت قبلی رفته و صورت جدیدی اومده. حالا اگه این تغییر تو حوزه اولیه اتفاق بیفته، یعنی صورت نوعیه رفته، تو اون فعلیت های شخصیه و ثانویه اتفاق بیفته، یعنی صور شخصیه رفتن، این رفته صورت جدیدی آمده. و بیدم از این اون فعلیت قبلی میره فعلیت، مثلا آب که میشه بخار آب، این آب که تبدیل میشه به بخار، طبیعتا اون قوهی که نسبت به این بخار داشت به فعلیت چی شده؟ تبدیل شده. اون صورتی که مجموع فعلیت های قبلی بود، اون صورت ماهیه رفته و صورت بخاریه هواییه به قول اندامه این پیدونه. حالا دوباره اون هوا تبدیل بشه به بگید آب، میان بشید، بخارات میان. خب طبیعتا اون قوه قبلی برای میان رفته و فعلیت جدیدی آمده، در تمام اینا این فعلیت ها داره چی میشه؟ اضافه میشه. اون آب بعدی دو فعلیت از آب قبلی جلوتره، ولی معناش نیست که از ارزشی هم بگید ارزشمندتره، اون که اصلا فعل اختیاری نیست که بار ارزش روش میاد. این هم نکته ایست که های مصباح خیلی رو حاشیه نهایی تأکید میکنه توی این بحث، که این اشتباه نشه، اون کمال تکمیلی با کمال ارزشی رو به نظرم تذکر به جایی است. بگذارم
چون توی این کمال تکمیلی که الان مثلا مثال دارید، الان مثلا همین استانی که مثال میزنید، شما مثلا اینجوری نگاه میکنید که این آقا میتونه اینا رو بکشه و ککش هم نگزه،
یعنی یه تفعیلیتی داره به نام تسلط بر نفس که من ندارم.
بله، حالا ما اینجوری نگاه کنیم که این آقا میتونه اینا رو بکشه و ککش هم نگزه ولی نمیکشه. این
تسلط بر نفس رو گفتم فعلیت داد، میتونه بکشه. این که از دیدن این صحنه من از تصمیم خودم بر نمیگردم، این فعلیت. مثل که حضرت علی هم گفتم در جنگ جمل وقتی گفتند و کجا خون بیشتر رفته شده، علی اونجا بود. این که این تسلط بر نفسش داره یه فعلیت تکمیلی است که طبیعتا نسبت به زمانی که چنین تسلطی بگید نداشت، استکمال تکمیلی داره، فعلیت بیشتری داره، درسته؟ هم حالا این نظر ارزشی به نفعش باشه یه به ذر شرط نیست. پس فعلیت رو بردیم اون تسلط بر نفس تو مثال رسیم، که مثال حضرت علی با هم مثال زدم که روشن بشه. و خود تسلط بر نفس فعلیت دیگه، برای این که من از تصمیم برگردن توان مقابله با عواطفم رو نداشته باشم، در اون کسی که اون توان را که توان را میخوای بگید اینجور بگید توان مقابله با عواطف را دارد، خب اون فعلیت بیشتری در نفسش دارد.
که توان مقابله داره.
این تسلطات انگار یه جور اشتباهی
که داره.
ما
الان امروز
وقتی این
تسلط بر نفس
میزنیم، مثلا من میتونم یه
عالمه
گناه بکنم،
توانایی‌ام
دارم.
گناه و ثواب بحث دیگه است. و تسلط بر نفس همیشه اونطوری نیست. نفس حیوانی یه اشاره بکنم الان قشنگ گیرم، حالا بحث الان دیگه فاز کتاب نیست، قبل گفتم بهتون که نفس انسانی در سیر اون حرکتی که در تمام سالها انجام میده میتونه به نفس ملکوتی برسه، میتونه بهیمی بشه، میتونه پستر بشه. نفس حیوانی نفس میگن که تابع خوراک و نیازهای اولیش، رفتاراش بر اساس همون غریزه و نیازهای اولی انجام میشه. اگر شما برای خوراکشه، برای پوشان لباسشه، برای جاشه، مطالعه تو انسان یکم نیازهای اولی وسیع تر میشه. تا اون زمانی که اونجوریه اون اتفاق بر نفسش مسلط نمیشه، نشونه نمیشه، اون تابع نفسه، اون چنین استکمال تکمیلیهی بگو نداره. اما کسی که میتونه در راه همون خباستش در اون نیازهای حیوانیش بگو غلبه پیدا بکنه، این استکمال نفس پیدا کرده. من توی خاطرات رفیق سامرایی، رفیقه از سامنه میگه چند توشه میگه که اونها گفت رفیقه آره که رئیس استادو میخوندن که در زمان عملیات کربلای چهار که ایران انجام میده در اون مقطع نزدیک یک هفته ایشون با دو سه نفر کارای استخباراتی انجام داد، بینید 200 نفر ما کار کردیم. به خاطر اینکه اگر تعداد میرفت بالا ممکن بودیم ایرانتون افراد که زیاد میشه اطلاعات لو بره، ایرانی ها بفهمن که ما از عملیات کربلای چهار اینا کاملا خبر داریم. به همین جهت تعداد رو محدود کردیم به یه چند نفر خاص، بعد کار بیشتری میکردیم. دیگه شبی دو ساعت میخوابیدم تو وقت، شبی دو ساعت میخوابیدم همش کار میکردیم که این کارا اطلاعاتی انجام میشه. وقتی دیگران عملیات کربلای چهار انجام داد تو بسید بزنیم در اون آقونش. خب این استکمال نفس هست، این که میتواند بر خوابش غلبه کند، بر خوراکش غلبه کند، بر شهوتش غلبه کند در راستای اون هدف خبیثانه ای که دارد. ولی این استکمال ارزشی نیست، ما اینو داریم. اون کسی که شهوت میاد جلو بعد به خاطر شهوت میره گناه میکنه، در مقایسه کسی که شهوت میاد جلو به خاطر شهوت اون کار را نمیکنه، پر واضحه که اون تکمیلا هم اونی که تسلط بر نفس داره تابع شهوتش نمیشه اون برتره. این که معلومه، این هم تسلط تکمیلی هم تسلط ارزشی. اما اونجایی رو من داشتم میگفتم که خطشه که تسلط تکمیلی هست، ولی اون تسلط تکمیلی تسلط ارزشی به دنبال خودش نیاورده. حرفم این بود. و اینجور آدم ها که آدم هایی که به این مراحل میرسن، اینا دیگه از نفس حیوانی جدا شده، یا پستر از حیوان شدن یا ملکوتی شدن. برای ما هم در مقالبس حال پیش میاد، مثلا روزه که میگیریم گرست نمونه دیگه، اشتها داریم، میل به خوردن داریم، ولی کم در این حال خود رو کنترل میکنیم، یا میل به شهوت داره، اصلا شهوت حلالش هم بوده فیاد ذاته زنش بوده ولی خودش کنترل میکنه. این هم هست، منطقه وقتی این پایدار بشه دوام پیدا کنه اینا تبدیل شه مقام. حالا این از کل اینها بکنه، یعنی از این استکمال که رفته بالا، این کندن لزوما اون ارزش توش نیست. این حرف اون مرتازم که مثلا کنده بود درسته، ولی خب توی سیر دیگه ای رفته بود. استالین کنده بود، تو این سامرای کنده بودن. یعنی من اتان همون مقتر کتاب مال قاسم سلیمانی رو میخوندم همون زمان، مشابه همین توی عملیات دیگه ای قاسم سلیمانی داشت. یعنی هر دو توانایی اون استکمال رو داشتن، این استکمال تکمیلی. وقتی میگیم هر حرکتی تکمیلا کماله، منظورمون اینه. شیخونه موزه شدی این فعلیت رفته بالا، حالا این از در ارزش خب معلوم نیست بالا رفته باشه، این یه دیگه است. پس اون مثالی که شما میزنی میگی این به خاطر شهوتش رفت این کار را کرد، این تابع شهوت بود، اون دیگری بر شهوتش غلبه کرد این کار را نکرد، این تکمیلا اون دیگری بالاتره، چون اون بر نفسش بگو تسلط داشت، این تسلط نداشت. این مثل بچه‌ای که یه آب نبات بگیره جلوش راه میفته میاد، اینا با شهوت پاشو دومن، این
رشد تکوینی هم نیست.
مثلا
همین میگیره ذهنی اینجا که دو چیز مقابل هم میتونن کمال تکوینی باشن یا نه. ببین شما این بله مقابل هم در نظام ارزشی، مقابل هم در نظام فعلیت و قوه، افزایش فعلیت هاست، افزایش تسلط بر نفس تکوینی اینه. و این افزایش تسلط بر نفس یک فعلیت، یک استکمال تکوینی است. منتها از نظر ارزشی خب مقابل هم دارن. اصلا کلا دعوا همینه، اون آدم هایی که کلن تابع شهوتن و خدمت خور و خوردن و خوابیدنن و هیچ وقت نمیتونن با اینا مقابله بکنن، اینا نه سران کفر میشن ولو سران کفر هم اهل شهوتن. اما یه جایی هم میبینی آدم هایی بودن که تونستن جلوی شهوتی بالاخره ولید امرواس نمیشه. روزه این یعنی خوراکش هم همینه، بقیه شده
خب
بذاری اینجوری نمیگه میشه. مثلا
استانی که آدم میکشه این سنت عدم انفعال شد که متاثر
نمیشه،
این یک
کمال
ارزشی
هست
که
یا نیست ارزشی چیزی
که اقدام رو بکنه این هست که
چرا کمال ارزشی باشه؟
حالا دیگران هم
اینطور رو داشتن نه اصلا معیار در کمال ارزشی چیست؟ چه چیزی از ارزشی کمال است؟
عدم
انفعال. یکی گفت عدم انفعال چرا کمال ارزشی باشه؟ این معیارش فرق می‌کنه. در کمال تکوینی افزایش فعلیت یا همین سعه وجودی رو بهش تعبیر می‌کنیم کمال تکوینی استکمال. در بحث ارزشی کمال ارزشی از ضرورت بین‌قیاس بین آثار فعل با هدف مطلوب حاصل میشه، که چون از نظر نظام هستی شناختی ما هدف مطلوب ما قرب الالله هست، بنابراین چیزی کمال تکوینی میشود که برای ما چی بیاره؟ بگی آثارش چی بیاره؟ قرب الالله بیاره. صرف عدم صرف تسلط بر نفس که منوش قرب الالله بیاره، تا اون اثر قرب الالله نباشد استکمال ارزشی نخواهد بود. صرف این که من در مقابل گرسنگی میتوانم مقاومت بکنم مرمیز قرب الالله بیاره که اگر قرب الالله آورد ارزش است، اگر نیاورد کلش ارزش است، خود ازدت دردش است. این که اون سامر رایی کلم الان گفتن وفیق گفتی داره؟
وفیق
این وفیق سامر رایی میتونه که سال 64 ما کربلا 4 قبلش یک هفته شبی دو ساعت خودش را مرفض که راست مفتر شد دو ساعت بخوابه و یه گروه 4-5 نفری کار یه گروه 200 نفری اطلاعاتی را انجام بدن و اطلاعات لونره. خب این یه تسلط بر نفسه،
بله،
اما تسلط بر نفس قرب الله کی گفتی؟ اولون کلام باید بینید تسلط به کجا میانجام. اگه میخوای ما رو نقد کنی بذار بگم باید بریم کجا. باید بریم یه بحث معیار نظام ارزشی اونجا بحث کنیم. ما معتقدیم استقام در ضرورت مل بیاس متولد میشه. ما اینطوری میگیم مقابل ما دو تا گروه هستن، یه گروه که حالا حرفشون ضعیف است کامل دارن، یعنی خیلی نمیشه ازش دفاع کرد ولی خودشون دفاع میکنن، ولی یه گروه هستن که حرفشون اینجا قوی است که از راه ضرورت بل غیر تولید میکنن، مثل اون کاری که ما تو نظام هستی شناختی میکردیم، نظری بدیهی بدیهی اولی علم حضوری. مشابه همین رو هم در نظام ارزشی میرن، یعنی میان دوباره تو عقل عملی هم همین کار میکنن، میان دوباره نظری بدیهی بدیهی اولی که عبد و زور میشه علم حضوری. اونا خب مبناشون فرق میکنه. مراجعه به باسای جوادی اینجا خیلی خوب، چون اون دیدگاه رو قبول داره خیلی هم خوب توضیح داده. اگر کسی اون دیدگاه رو داشته باشه میتونه این حرف هم بزنه. اون مثل این میشه، ببین اونایی که مثلا این معنی که من گفتم فکر میکنن وقتی به علم میرسن میگن علم بی حد ذاته، البته ارزش تکوینی است، ولی علم پیدا میکنی خب از نظر هستی شناختی خب دیگه از اون بالا رفته، چیزای بیشتری دارید دیگه، درسته؟ سعه وجودی دارید، یعنی فعلیتاتون افزایش پیدا کرد، ولی از نظر ارزشی هیچ معلوم نیست خوب باشه. بعد ببینید علم به کجا بگید میرسه. اگر این علم قرب الله شما رو بیاورد خوب است، اگر بعد عن الله بیاورد همون بهتر که جاهل می بودی. این ثبوت ارزشیست، ولی که این رو مبنا خدا اونم همین میشه. اما اونایی که معیار نظام ارزشی رو بر اساس ذرات بالقیاس توضیح نمیدن که بهترین بیانش میکنن مولای جوادی آملی، بعد این طور توضیح مثلا اون عقل نظری ما توضیح میدن، یعنی عملی هم که توضیح میدن نظری بعد یه علم حضوری میان در حال با توضیحات که میدن از علم را، علم را برای انسان نمونه قرار گرفتن شی در جای خودش میدانن، بنابراین این رو مستوى عد معرفی میکنن، خود این علم را که حد ذاته حسن ارزشی تلقی میکنن، اینه که شما دو خودش میدن. بعد وقتی که مثلا اون مثال هایی گفتن برسن اینطور میگن، میگن مثلا تضاهم مسائل و مفاسد چجوریه، مثلا راستگویی که منجر به کشته شدن مظلوم بشه یا دروغگویی که منجر به نجات جان انسان بشه. این علم خوب بود، منتها شما با این علم کار بدی کردی، مفسده اون کار بد بیش از مصلحت بگو خود علم بود، سر هم رفته باعث چی شد؟ سقوطت شد. این میشه لذا اگر بخوایی نقل کنی باید بگیم اونجا، ولی اون مبنا رو هر کدوم رو بگیری یه تا آخرش بوتون آمه هست. با هدف بلقیاس خودش معنا پیدا میکنی دوباره دیگه، برای ما هدف قرب الهیست چون ما نداریم میخواییم برسیم، اون که هدفش قرب الهی نیست، در ضرورت بلقیاس بین آثار با هدف مطلوبی نداریم. و حرف ما اینه، حالا آیه بسمان نیست، مثلا امام همینطور میگه، امام همینطور میگه، شیخ اشراق هم همینطوره، ولی خب اونا بیشتره، این اگر بخوان آمار بگیرن اون دسته مقابل تعدادشون بیشتره. خواستید مراجعه کنید دو تا بیان اینجا میتونید ببینید، کتاب فلسفه اخلاق آقای مصبا رو ببینید، یا اگه نمیرسید همین آموزش فلسفه درس فلسفه اخلاقش بحث حسن و خوبش رو مطالعه کنید، مختصر اونجاست، مفصلش به فلسفه اخلاق. مولا آقای جوادی رو هم میتونید ببینید ضرورت بلاغه داره، یه بیان آقای محمد تنی جعفری داره برای ضرورت بلاغه، اونم بیان خوبی است، برای مولای جوادی رو ببینید بهتره. بله بفهم
چرا شما قرب من الله رو همیشه قرب من صفات جمالی خدا،
صفات جلالی عدمن، سلب و نقصن، سلب و عدمن، وجودی ندارن که قرب مطرح میشید. شما تو تحلیلش شد، شما تو تحلیل شروع میمانید، بعد مجبور میشید به عنوان مظاهر صفات سلبیه توضیح بدید، ما نمیمانیم، نیازی هم نداریم. صفات سلبیه سلب عدمن، پس اصلا تحقق جداگانه از صفات ثبوتیه ندارن. یوزل و منیشا
یعنی چی؟
مشیت تکمیلی خدا برای این قرار گرفته که اگر کسی مثلا فلان کارها را کرد که توفیق هدایت از سلب شد ازلال پیدا میکنه، ازلال عدم الهدایت، همین که الان نکرد ازلال میشه. صفات سلبیه اینن، جهل و علم چگونه است؟ همین که علم نداشتی جهل، قدرت و عجز چیه؟ قدرت داشتی؟ عجز، به هر میزانی قدرت داشتی؟ عجز. تو شما نمیتونی بگید، نباید بگید، چون اگر این رو بگید اون نظام هستی شناختی دچار مشکل، چون شما وحدت شخصی دارید توضیح میدید، کل رو میخواید مظاهر اون تحلیل بکنید، وقتی اینجوری تحلیل بکنید بعد همه به عنوان مظهر تعریف بشن، بعد که قرارشون مظهر تعریف بشن خب یه سری هم میتونید مظهر استفاده جلال قرار بدید، اونایی که مظهر جلال میتونید قرار بدید چکار کنید؟ مظهر استفاده جلال باید قرار بدید، ولی خب اشتباهست، چون صفات جلال اصلا وجودی جدای از صفات جمال ندارن، نیازی هم به این کار نداریم، ما از اول وحدت وجود رو تشکیلی توضیح دادیم، پس نیازی نداریم که ثابت بکنیم تک تک مراتب هستی و هر آن چه که هست ظهور یکی از صفات بگو، البته انکار نمی کنی ظهور صفات را، صفات هم ظهور دارد، اما لزومی ندارد که ما نیازی نداریم به این کار، چون نیازی نداریم بعد دیگه نیازی هم نداریم که اصلا اونم برای درست کردن این که صفات جلالی بتونن درست کنن کارهایی دارن، بحث اعیان ثابته رو دارن بالاخره، ولی ما نیازی به اون چیزا هم دیگه نداریم، از اول ما وقت تشکیک اومدیم جلو دیگه اصلا به اونم نیاز پیدا نمی کنیم که بعد بخوایم اونطوری توجیه کنیم. خب دور نشیم، برگردیم. پس اصل حرف این بود که هر چیزی نمیتونه به هر چیزی تبدیل بشه عالم ماده، باید قوه او را بگید داشته باشه، استعداد او را داشته باشه. وقتی که این قوه او را داشت، استعداد او را داشت، بعد که به فعلیت رسید، اون فعلیت های قبلی عوض شده، فعلیت جدید اومده. حالا اگر شما به مجموع فعلیت ها میگید صورت، میتونید بگید صورتش هم چی شده؟ عوض شده. این فعلیت ها اگر فعلیت های اولیه باشن میشه صورت، فعلیت های ثانویه باشن میشه صورت شخصیه. وقتی که شما مثلا یک چیز رو یاد گرفتی، قوه او به فعل تبدیل شد، اون صورت شخصیه که به نظر علامه به کل فعلیت اطلاق میشه. صورت فعلیه قبلی رفت و صورت فعلیه جدید آمد که قبلی مثلا 100 تا فعلیت بود، مثلا این الان شده 101 فعلیت. و در هر حرکتی همواره از قوه ها میره فعلیت ها بگید میاد، این افزایش فعلیت ها که ازش تعبیر به کمال هم میکنیم همون استکمال تکمیلی است و قضیهش با استکمال ارزشی متفاوته. این رو بخونید. واجب است که ماده‌ای که مطرح میشه این عبایت فعلیتی نداشته باشه که حامل امکان اون فعلیته، اون فعلیتش رو میتونه بپذیره. پس این ماده فی حد ذاتا قوه است برای فعلیتی که در اون ماده فعلا امکان اون فعلیت از زمین ها رو دقت کنید، جا به جا نزدید. پس این ماده فی حد ذاتها قوه است برای اون فعلیتی که در ماده امکان یا استعداد اون فعلیت است. زیرا اگر ماده دارای فعلیتی فی حد نفسها باشد، اگر اون ماده بخواد خودش فعلیت داشته باشه، دیگه ابا میکند از قبول فعلیت دیگر. اصلا برهان قوه و فعل که میگفتن همینجوری ماده اصرات اثبات میکنن دیگه، میگن جوهر حامل قوه ها یه چیز باید باشه، جوهر حامل فعلیت ها چیز دیگری باید باشه. یادتونه نه، چون قوه و فعل مقابل هم بودن، فقدان بود، وجدان بود، حامل فقدان وجدان، حالا قبول نداشتی یا دیگه است. اینا اینو میگفتن. اذا حدثت الفعلیت التي، که در اون ماده قوه اون فعلیت بود، فعلیت اولیه باطل میشه. این یادتون باشه منظور از فعلیت که میگه اون مجموع رو میگه، علامه کل فعلیت ها رو بهش تعبیر میکنه به صورت، درست شد؟ کلش اون فعلیت اولیه باطل میشه و به جای اون فعلیت اولیه فعلیت جدید میشه. مثلا آبی که تبدیل میشه به بخار آب، صورت مایی از بین میره که قوام اون ماده‌ای بود که حامل صورت هوایی بود، حامل قوه صورت هوایی بود، و صورت هوایی به جای اون صورت مایی میشه. بعد این دفعه از الان که صورت الان که بخار شد، این با این صورت هوایی قوام پیدا میکند، اون ماده‌ای که حامل امکان صورت هوایی بود. یعنی ماده توی تحلیل اینا ثابته، ماده اولا، صورت هایی که کنار این ماده است در تغییر چکار میکنن؟ عوض میشنن. ماده فعلیت حالا اونم بگم، اینا میگن ماده دیگه نباید عوض بشه، چون اگه قرار باشه این ماده هم عوض بشه، دوباره این ماده هم ماده قبلی میخواد، اون ماده هم ماده قبلی میخواد، اون ماده هم ماده قبلی میخواد، حالا اینطوری تا بی نهایت بگید میره و تسلسل پیش میاد در ناحیه علت مادی. و چون برهان وسط طرف رو علامه اینا قبول بگید دارن یا ندارن؟ دارن. لذا تسلسل در علت مادی را هم بگید محال میدونن. پس میگن این ماده اولا دوباره نه از طرف ماده دیگری، ماده دیگری، ماده دیگری، این ماده اولا میشه قدیم، از اول بوده، این از اول که ماده بوده اینم بوده، حالا من که خودم بعد از ماده اولا به بعد ماده های ثانی چی میشن؟ متولد میشن. ولی پس اونی که تغییر میکنه صورت از نظر این آقای که تغییر میکنه، فعلیتی که تغییر میکنه، ولی ماده اولا در این روند تغییری نمی کنه. ما ماده اونا از اساس نپذیرفتیم، ولی اگر میپذیرفتیم ما هم بعد باید قبول میکردیم، چون مثلا طرف رو قبول داشتیم. حالا کسی مثلا قبول نکنه حرف دیگه است، قبول بکنه باید بپذیریم که از ماده اونا باید خودش قدید باشه تا تسلسل در علت مادی پدید نیاد. این همونی بود که شما میگفتید تصورش کردم، چه خودم گفتم همین هم هست که آره الان رسیدش، آره که ماده قدیم زمانی باشه، ماده فعلیت جدیدی که حادث میشه و اون ماده فعلیت قبلی که زال شده بود ماده یکیه. چون اگر این ماده هم دوباره میخواد حادث باشه به یک حدوث فعلیت جدید، دوباره این ماده هم امکان دیگری میخواد و ماده دیگری و همینطور ادامه پیدا میکنه. پس لازم میاد برای حادث واحد ماده ها و امکان های استعدادی، امکان استعدادی بی نهایت فرض کنیم و این محال است، چون میشه تسلسل در ناحیه علل مادی و اونایی که وسط طرف رو قبول دارن تسلسل در علت مادی رو قبول ندارن. روشنه؟
چون ماده اولا رو قبول نهید
خب ماده استانی خود ما اینجوری تحلیل نمی کردیم، ما نمی گفتیم ببین اینو همون اولا مرحوم از سرابادی تو رسال داشت که آب یک کوزه رو بریز تو دوتا کوزه، بعد یه دسته میان میگن این صورتش عوض شده ولی ماده بینشون چیه؟ مشترکی که علامه من هم دیگه ماده اولا مشترکه، اون صورت رفته صورت جدید. ما از هر اونطوری در نمی کردیم، ما می گفتیم یک حقیقت جسمانی بوده متصل، درسته؟ حالا تبدیل شده به دو تا 50 گرمی منفصل، اینجوری توضیح می دیم معلوم شد؟ درسته چای خانم؟ اینجوری توضیح می دیم این تحلیل رو پذیرش ماده اولا است که ماده اولا رو موضوع مشترک می زنه صور رو تحلیل می کنه.
شما
این موضوعی میپذیرید؟ موضوع کل جسم میشه، یه نه ماده
میشه. الان دو تا موضوع میشه وقتی دو تا
بعد آره وصف اتصال از دست میده، منفصل که شد عرفا میشه دو تا. تا وقتی اتصال باشه وحدت فهمیده میشه، تا وقتی انفصال باشه تکثر فهمیده میشه. اینه بعد این تا تو موضوع حرکت جوهری خیلی موثر در تحلیل حرکت جوهری این دوتا مبنا خیلی تأثیر گذاره که شما وحدت موضوع رو با ماده توضیح بدید یا وحدت موضوع رو با ماده توضیح بدید، تحلیل اشراقی کنید یا تحلیل مشراقی کنید. حالا میرسید بعد چی شد؟ آره اون استوادی هم درست میگم، میگم وقتی آب کوزه رو برسید ببینید به دو تا دو جور تعبیر میکنن، درست میگم واقعا مشهور اینطوری تعبیر میکنن، اشراقی رو اونطور تعبیر میکنن. تحلیل علامه همون تحلیل ابن سیناه که ماده رو میذاره و بعد صورت رو تغییر میده. چی؟
مورد
ابن سینا خیلی فیلسوف بزرگی
است. ایشون اصلا حرفشو پذیرفته. یه بجه که مثلا حرف صدرا رو بیاره بگه صدرا اینجا چی میشه؟ شاید هم صدرا
باشه. فلسفه است. اینا که حالا درسته بعضیا هستن تو این عالم فلسفه هم که یه فیلسوفی رو میگن همچنان استفاده میکنن از قرآن دفاع میکنن. ولی خب حالا این تو فقه هم هست. این روال علمی این نیست. و شما فیلسوفان بزرگی که این مسئله کار کردن باید بخونی، فکر کنی، بفهمی، اتخاذ مبنا کنی، بری جلو. این طوریست. حالا لزوم نداره ولی حتما هرچی ملا صرفه گفت بپذیرید یه جا بگیم نه مثل هم یه جا ممکن بگیم جفت شو اشتراک بودم ما یه حرف سرمایی مثل این که نیست. خب این هست وقت تبعی بله و نظیر همین اشکال لازم میاد اگر ماده بخواد حادث زمانی باشه، یعنی ماده باید قدیم زمانی باشه، چون اگر ماده اولا بخواد حادث زمانی باشه دوباره خودش استعداد میخواد، بعد جوهر عرض میشه از بزنه اینا، جوهر حامل استعداد میخواد، دوباره یه ماده دیگه میخواد، درست یا نه؟ ماده ماده دیگه میشه تسلسل در علت مادی، مثلا ماده اولا باید قدیم زمانی باشه، نمیشه حادث زمانی باشه.
شما دیگه نه این
اشکال جواب پیش نمیاد، اصلا پیش نمیاد، چون اصلا من ماده اولا هم قبول نداریم. این حالا ما که این من که نیستم، این از این مال سهروردیه، مال اشراقیه که بعد حالا آقای مشکان هم قبول دارن، امام هم قبول، امام هم نمیده یه جا قبول داره این رایی جنگ من معلوم نیست، ولی حالا اینا حداقل محکم قبول دارن و اصلا این اشکال هم پیش نگرده که دیگه اشتراق مانده. خب پس روشن شد با اون توضیح که دارید که هر حادث زمانی، هر چیزی که در ظرف زمان میخواد پدید بیاد باید یک ماده ای داشته باشد که حامل قوه وجود اون شی باشد، که این نتیجه استدلال بالاست. و ثانیاً ماده حوادث های زمانی را ما یه علامه واحدی میدانستیم که مشترک بین حوادث زمانی است، همون آبی کوزه دو کوزه‌ای که ماده مشترکه، که این در نحوه تحلیل حرکت جوهری از نظر علامه مؤثره که الان خواهیم رسید. آقای مطهری هم در حرکت و زمان و آقای حسنزاده هم در گشتی در حرکت همینجور حرکت میکنه، این تحلیلشون همینه. بعد حالا جلوتر که میرسه حرکت جوهری اثرش رو میگن که چه فرقی خواهد کرد. و ثالثاً ماده رو اگر کسی بخواد با قوه حساب بکنه، ماده اون یعنی قوه نفس، وقتی که شما مضاف الیه میارید تأیید میشه، میگی ماده استکان، ماده چای، ماده آب، ماده که میگی مبهمه، همه قوه است. با مضاف الیه مشخص میگه که کدام ماده بگید منظورتونه، ولی که این یعنی نسبت بین ماده و چیز قوه میشه مثل نسبت جسم طبیعی با جسم تعلیمی. جسم طبیعی یعنی اون حقیقتی که محدود شده به ابعاد سگانه یا علی‌الاقوا چهارگانه، درسته؟ این محدود شده این ابعاد. اما حالا چقدر حدش؟ مثلا طول از کجا بریده میشه؟ عرضش از کجا؟ عمقش از کجا؟ زمانش از کجا؟ تو جسم طبیعی معلوم است، ولی وقتی میشه جسم تعلیمی که کار معلم ریاضی است که میاد و عدد برای اینها تعیین میکنه و با اون محاسبه میکنه، اینجا مشخص میشه مثلا نسبت ماده با قوه مثل نسبت جسم طبیعی میشه با جسم تعلیمی. اینا بعد دیگه و ثالثاً نسبت بین ماده و قوه شی، کدام قوه؟ اون قوهی که حامل اون ماده است، نسبت جسم طبیعی میشه با جسم تعلیمی. قوه یک شی خاص معین میکنند ماده مبهم را، میگه ماده، میگه ماده چایی، ماده چایی مشخص شد. کما این که جسم تعلیمی که معلم ریاضی میاره معین میکند اون امتدادات سگانه مبهمی که در جسم طبیعی بود. وقتی میگه جسم معلومه که چقدر طول، چقدر عرض، چقدر عمق، اون دوره طولی و عرضی و عمقی دارد، محدود به این ابعاد است. اما وقتی میاد توی کلاس و محاسبه عدد پیدا میکنه. رابع، هر جا حادث زمانی پیش میاد یعنی اون ماده قبلی یک صورتی را از دست داده و صورت جدیدی پذیرفته، حالا اگر صورتی که عوض شده جوهری باشه تغییر در جواهری، عرض باشه تغییر در اعراض.
حادث زمانی یعنی چیزی که
در زمانی نبود، در زمانی نبود.
چه
اشکال
داره که مثلا به آن
دوم دفعتا
اینو
رو بیاد؟ این خلاف
زمانه.
زمان یعنی چی؟
زمان یعنی که
آن علف باشه، آن بینه. نه، زمان یعنی چی؟
زمان یعنی
مقدار هفته قبل. خب تدریجیه دیگه. پس اگر چیزی حادث زمانی است تدریجی است. بله، چیزی میتواند حادث دهری باشد. حادث دهری باشد، یعنی حدوثش زمانی نباشد، یک دفعه به قول شما باشد، یه دفعه ایجاد میشه، چه اشکال نداره. تو دیگه اون حادثه زمانی نمیگه، رو میگن حادثه دهری. زمان تدریج توشه. اگه چیزی میخواد حادثه زمانی باشه، یعنی حدوثش تدریجیه.
این زمانی که ما اینجا داریم معیار حدوث زمان هستش.
نه، خود زمان امر تدریجی. زمان خودش امر تدریجی. اگر چیزی میخواد حادثه زمانی باشه، یعنی توش تدریجه.
نه، الان اگر خداوند یک ماده رو، یک موجود مادی رو همین الان
در حال
به وجود بیاره،
اون حادث زمانی
نیست.
البته که این کار نمی کنه، اون ماده اولا را یا هرچی که بوده، اون مواد اولیه را، هرچی که بوده اونها را ایجاد می کنه. بعد دیگه رو برنامه‌ای که نظام عالم ماده رو بگید طراحی کرده، اینا حرکت می کنن و جلو می دن. و البته از اون برم نظام مجردات هم بگو هستن، بعد اینا با هم تأثیر و تأثیر دارن، دو سویه در مجردات برزخی، یک سویه در مجردات تام، و بعد طبق این قوانین حرکت بوده و اون قوانین هم از اول بگید حکیمانه بوده. این هم که شما میبینید مثلا فرض کنید یه جا انگار به هم خورد، به هم نخورده، شما فقط اون جنبه مادیشو نگاه کردی، چه بسا مثلا اون جنبه مادی رو هم کامل کشف نکردی، بعد اون جنبه مجرد در که اونم توی این قوانین هست، این قوانین هستی فقط محدود ماده نیست. ولی علی‌حال اگر یک ماده را ایجاد بکنم، مثلا ماده اولا که این دفعتا ایجاد می شود نه تدریجا، خب بله دیگه حادثه زمانی نیست. مثلا ماده اولا حادثه زمانی حساب نمی شه دیگه، جسم اولیه. حالا اگر کسی جزء لایتجزا رو قبول داشته باشه، اون جزء لایتجزا حادث زمانی است. بذارید بخونید بعد. رابع، وجود حوادث زمانی جدا نمی شود از تغییری در صور اون حوادث اگر اون حوادث جوهر بودن، یا در احوال اون حوادث اگر اون حوادث عرض بودن. بعد اینو قبلا هم گفتیم که ماده اولا از نظر حتی قالینش مثلا علامه طباطبایی هیچ وقت به تنهایی تحقق بگید نداره، چون تحقق یعنی فعلیت. مثلا ماده اولا همیشه در کنارش چیه؟ صورتیست. هر قوهی کنارش یک فعلیتیست. استعداد محض به تنهایی جایی وجود نداره، درسته؟ این
قوه
اقلش فعلیت تحقق داره، دائما با یه صورته، اون صورت حافظ فعلیت. حالا بعد این فعلیت تغییر میکنه، صورت هم تغییر میکنه. اگر فعلیت اولیه عوض میشد، یعنی صورت چی تغییر کرده بود؟ دوئیه. که حالا این میشه یا نمیشه خودش بحثه، ولی فعلیت ثانویه تغییر کرد، خب صورت شخصیه هم عوض میشه که فراوان در عالم اتفاق میشه.
ذهنی وجود داشته باشه
چی؟
همین استعداد محض.
خب بله فرضشه، بود اون فرض
فرضی وجود ذهنی هست،
مثلا اون فرض دیگه خودش مادی نیست که، مجرده.
حتما خب اینا نمیگن که حتما ماده اولا باید مادی باشه، مثلا مثلا
ماده اولا مادیه دیگه آقا جون.
خب
ماده اولا مادیه،
نه من منظورم که چیزی تو بگم استعداد محض لکن ذهنیه.
خود ذهنی اگه باشه دیگه مادی نیست، مجرده بابا جان.
بگم بگم تموشید بشه من خودش نفهمیدم، نه به صورت ذهنی، مثلا بگم یه استعدادی مفروضه، حالا فرض ذهنی هم نه، ولی مفروضه که خدا هر وقت بخواد یکی از اون قوه ها رو تبدیل به فعلیت می‌کنه به وجود میاد. پس میگه گوشی ماده اولا.
می‌خوای بگی در خارج هست یا می‌خوای بگی در ذهن؟
حالا در خارج هم میتونه باشه،
در خارج نمیتونه باشه،
در عالم ما مثلا حتی
در خارج نمیتونه باشه،
نمیتونه در عالم مجردات وجود داشته باشه.
بله اون دیگه ماده اولا نیست، چون اون میشه، اون میشه مثلا اون اعیان ثابته‌ای که قائلن، اون میشه، ولی در عالم ماده نمیشه. نه قوه محض نیست، یه چیز قائلا که حالا توی سلسله فیضان که میاد پایین از اونجا احاظه می کند پایین، یه که ایشون میخواست بگه اینه، یعنی از یه جا برداره بزن اونجا، ولی به تنهایی باز نمیشه. اندل قوت تقوم و دائمان به فعلیتی، ماده تقوم و دائمان به صورتی که حافظ اون ماده است، چون حداقل وجود داشته خودش تحققه. پس اگر این ماده بخواد ایجاد، پس اگر ایجاد بشه بعد صورتی بعد از صورتی، چون صورتی به تمام فعلیت ها اطلاق میکنه، یادتون باشه، لذا صورت جدید جانشین صورت قدیم میشه و صورت جدید مقوم ماده میشه. اشراقیه، چون صورت به تمام فعلیت ها اطلاق نمیکنه، به هر فعلیتی میگن صورت، به نام میگن تراکم صور، میگن صد تا صورت داره، صورت صد و یکم اومد. اما مشراقی چون صورت به تمام صد تا بگید اطلاق میکنن، میگن با صورت قبلی رفت، صورت جدیدی اومد که صورت صد و یکم بود. سادسن، روشن شد با آنچه گذشت که قوه مقدم است بر فعلیت خاص به تقدم زمانی، این اول باید قوهش باشه بعد فعلیت بیاد، و هر مطلق فعلیت همونی که مسابقه با وجود بود، او تقدم دارد بر قوه به جمعی انهای تقدم، چه علی، چون بالاخره تا وجودی باید باشه که علت باشه که باید معلومش بیاد، چه طبعی، چون وجود خودش علت ناقصه میشه، علت فعالی میشه، چه زمانی و چه غیرش، مثلا به شرافه. اینم از این بگو سوال تو.
سوال من
راجع به
یه چیزی که شما یه
بعدی که باشه. بریم بحث بعدی. اینا چند بار گفته شده، تغییر یا دفعی است یا تدریجی. تغییر دفعی رو بهش میگن کون و فساد، تغییر تدریجی رو بهش میگن حرکت. کون و فساد در عالم مجرد اتفاق میفته، یعنی تحقق و انعدام. همون که شما میگفتید در یک آن، حالا آن هم که میگفتید منظور زمان نبود دیگه، ایجاد بشه قبلا هم معدوم بوده، هیچی نبوده ایجادش بکنید. اینو بهش میگن کون و فساد، ایجاد و اعلان کون فیکون. آره کون فیکون تو الان ماده هم هست، متا ترتیب تو هر چیزی به حسب طبع خودشه. در عالم ماده میشه مثلا تزوج زیدون فولده له، هشت ماه طول کشیده، دو ماه طول کشیده، درسته؟ همون لحظه که ازدواج کرده متعلق نشده که. اما در عالم مجرد میتونه آنی انجام بشه، ولی ما در هر دو درسته. کن فیکون ترتیب زمانی که میگم به اصل طبع خودشه، مثلا کن فیکون منحصر به عالم مجرد نیست. اینم گفتم کن فیکون عالم امر است و خدمت شما عرض شود مال مجردات است و بعد توی عالم ماده عالم دیگر است، اینجا کن فیکون نیست. این نقل هم باز از آقای مصباح و علامه در همون کتاب انسان شناسی، این قابل جوابه. اگر فا تو کن فیکون منحصر بود استعمالش در عرب، در اون جایی که هیچ فاصله زمانی بگید نباشه، ما مجبور میشه این کن فیکون رو محدود کنیم به عالم مجردات و به قول فلاسفه عالم هم. اما وقتی که استعمال فا در ترتیب به حسب طبع خودش هست، خب چه اشکال داره بگیم هر جا کن هست بعدش یکون هم می آید. خدا طبع مجرد به گونه ایست که فاصله زمانی بینش قرار نمی گیره، کون و فساد است، عالم ماده این گونه نیست. مثلا دلیل برای محدود کردنش و رفع اطلاقش به خصوص عالم مجردات نخواهد. در صورت در اونجا تغییر دفعی است، اینجا تغییر
تبدیل.
حضرت عیسی اونجا خدا چجور شد؟ اونجا سیر خودش شد، فرق نمی کنه اگر مریم حامل نشد، مگه بعد درفت بیرون، مگه خارج نه، مگه درفت نگره، پس یه سیری پی
کرد.
اشکال اینه که شما باید فکر می کنید که حتما این سیر باید باشه، خب این انحصارش در این نداره.
یعنی این دفعی بوده به بود؟
دفعی نیست، نه دفعی نیست.
یعنی اینجور نبوده که اول یه نطفه باشه و اینجور بزرگ بشه؟
نبوده، نه اینکه سیر نبوده،
به یک باره بزرگ شده، به یک باره یعنی موجودی در رحم اون
که افاضی اون که دفعیه، اون که همه دفعیه.
نه گفتم افاضی سیر خود وجود حضرت عیسی، وجود مادیش
نه. لذا قبل 40 روز غذای خاص میخورد میآوردن برای حضرت مریم که در روایت هم داره. پس این تدریج واسه ماده
افتاده،
اون مال روحشه. فقط چی اصلا
داد نبوده که غذا رو میخورد؟
نه مثل نه نه ببین
غذا رو میخورده که این بگم
بذار بگم شما گوش بده، اشکالی نیست. شما فکر میکنید که سیر مادی یعنی نطفه علقه مزغه ازم، این نیست. حضرت آدم سیر مادی داره، حضرت عیسی هم سیر مادی داره. این نه مثلا آدم این چی؟ این نه مثلا عیسی این در الله که مثلا آدم خلقه هم این تراب سم مقاله لگه کن فرقه بس ما سیر سیر از تراب به سمت چی؟ بگو تحقق اون انسانی. مدام نوع سیر متفاوته. اون چه که عرض ما بود این بود که در عالم ماده هر اون چه که اتفاق بگید میفته یک سیر مادی طی میکنه، اما اینکه این سیر مادی منحصر باشد در یک شیوه بگید خاص، خود دلیل میخواد. اگر جای تونستی اثبات بکنی که تنها راه ممکن، نه تنها راهی که من پیدا کردم، تنها راه ممکن این است، خب اگر خلاف این اتفاق افتاد دلیل میخواد. ما چه ادعایی نمیتونیم بکنیم، اونی که ما ثابت کردیم فقط این بود که آنچه که در ظرف زمان و حادثه زمانی اتفاق میفتد یک سیر مادی را بگو طی میکنه. اما این که این سیر مادی چگونه است، چند وقت طول میکشه، چه شکلیه، مراحل مختلفش چیه، ما برهانی بر حسش بگو نداریم. لذا سیر مادی حضرت عیسی، نه سیر روحش، نه سیر مادی، سیر مادی دارد به همون معنا که حضرت آدم هم سیر مادی داشت، این همون دیگه سیر از تراب به تحقق. خب اینو میخواستم بگم. حالا نکته ای که هست
تدریجی به معنای چیز نیست، رای فاصله زمانی خاص
ممکن خیلی هم سریع اتفاق
بله فاصله زمانی هست مثلا خاص نیست ده.
نه مثلا 9 ماه لزوما باشه
مثلا تیول عرض دیگه اما شما از اینجا میخواید باشید بریم مثلا چه میدونم بیتون از مکه بخواید بریم بیتون مقدس خود کجاتون دیگه
نه دفعی تدریج زمانی مقصود نیست دفعی تدریج
زمانی زمانیه تدریج زمان
خب مثلا در آنی از زمان هم اتفاق بیفته
شما آن عرضیه که شما میگید واحدش کوچیک میکنید بچه اون کوچیک میکنید درسته بیاد به آن تعبیر میکنید ولی همون هم دوباره قابل تقسیم به اجزای کوچیکتره و این ته نداره فقط شما اجزا رو کوچیک میکنید بین به صفر میکنید لذا ذات زمان تدرجه چه زمان رو در واحد سال بسنجی چه در واحد یک به توان ده منها به توان ام کوچیک بشه مثلا در زمان بسنجی ثانیه بسنجی این ذات تدرجش همیشه هست حرکت رو چند جور تعریف کردن یکی همین تغییر تدریجی است که به تغییر های نسبا ساده ترین تعریف و متقن ترین تعریف دو تا تعریف دیگه هم داره یکی حرکت از قوه به فعل تدریجن یعنی چیزی که قوه برای یک فعلیتی رو داره بعد اون قوهش به فعلیت برسه و این سر به صورت بگید تدریجی اتفاق میفته که این هم مثل تفصیلی برای همون اجمالی به جای تغییر گفته خروج از قوه به فعل تدریجن که همون تدریجه این هم دوتا این هم فهمیدی؟ یه تعریف سومی هم ارسطو داره که میگه ور افتاده ولی حالا چون کتاب گفته من بگم اجمالا بدونیم گفته حرکت کمالان اول نما اینا هم میگه ایچکم تعریف حقیقی نیست دار اینا همه شرح الاسم دار ایچکم تعریف حقیقی نیست دار کمالان اول نما من قوه من حیث و اتنهو من قوه اصلا تعریف حقیقی هم نمیشه کرده ببینید من الان از اینجا حرکت میکنم به سمت سمتری اولین فعلیتی که آغاز بشه حرکت من آغاز شد الان من حرکت نکردم دیگه اولین فعلیتی که توی این مسیر اتفاق بیفته حرکت من آغاز شد پس حرکت با کمال اول ایجاد میشه این کمال نه کماله بگید ارزشش اینو چندی بار از این مصفه گفتم کمال تکمیلی است اینو خود نامگذاری کمال ریشهش تو ترجمه آثار ارسطوه این قدیمی قبل از اسلام کمال تکمیلی
این اول قوهی که تبدیل به فعل میشه حرکت چون شروع میشه
آره حالا تو هر حرکت قوه و فعل خودشه الان حرکت من از اینجا به سمت صندلی اولین قوهی که تو این مسیر به فعلیت تبدیل میشه یعنی حرکت من آغاز شد این فعلیت اولی که ایجاد میشه تو این مسیر برای موضوعی اتفاق میفته که اون موضوع باید قوه این حرکت را بگیر داشته باشه این تا اینجا به نظر میاد تعریف درست منطقه یه مشکلی داره و اون مشکلی که اگه همینجا ارسطو تعریف را میبست با صورت نوعیه تعریفش نقض میشه چون صورت جسمیه یا صورت نوعیه که افاضه میشه به ماده او هم فعلیتی برای اون ماده است و در صورت نوعیه فعلیت اولیه هم هست جزء حدود اولیه است ماده هم بلقوه است لذا کمالان اول ما بلقوه هم توی حرکت بود هم توی صورت نوعیه و جسمیه بود ارسطو برای این که این صورت نوعی و جسمیه را از تعریف حرکت بگید خارج کنه قیدی اضافه می کنه منحی صورت نهو بلقوه چون صورت هیچ وقت بلقوه نیست هیچ وقت الان بلقوه نیست صورت همیشه فعلیته بلقوه میشه که ماده پس برای این که این صورت رو خارج کنه این قید منحی صورت نهو بلقوه را هم اضافه می کنه پس یه تعریف از حرکت میشه چی؟
تغییر
تدریجی تعریف دوم خروج از قوه فعل تدریجن تعریف سوم کمال اول که از همشون قدیمی تر هم هستی لما بالقوه من حیث نهو بالقوه کمال یعنی کمال تکوینی یعنی فعلیت یه اون فعلیت یه توی این مسیر به دست میاره اولین فعلیت نسبت به اون حرکتی که داره میره شروع حرکته برای موضوع است که قوه دارد قوه اون حرکت را دارد این بین حیث نو بین قوه هم میاره تا صورت خواهد میشه چون صورت هم دوباره فعلیت اول است برای ماده
بزرگ دیگه بلقوه نیست، بل فعل است.
این
تعریف نیست بزرگ، چون شرح الاسم هدف انتقال به اصطلاح معنا به مخاطب دیگه. خب ما چی میفهمیم؟ چی میگیم؟ خب ما از یه چیزی استفاده میکنیم که بعد خود اومد یه رو بیان توضیح بدیم که این چی بود، کمال چی بود، اولش چی بود،
هدف بود.
یکی از مشکلاتی که در فلسفه اسلامی هست که باعث میشه که نتونه با عموم ارتباط بگیره هم دیگه، چون اینجور چیزا توی زیاد شده، یعنی هی هم هرچی مجردتر زیادتر هم شده، نظام مخاطب عام نمیتونه با این ارتباط بگیره. تازه مخاطب خاص هم باید قشنگ درس بخونه تا بفهمه چی دارم میگم. آیه مطهری تو فلسفه غرب هم این بود، یک فلسفه غرب هم تا زمان دکارت کلان همینجور بود. دکارت اومد یک کاری کرد، یکی تو زبان قبلی ها لاتین می نوشتن، یعنی فلسفه رو لاتین می نوشتن، با اینکه لاتین معروف صحبت نمی کردن دار.
لاتین
همون لاتینی که تو یونان بود، آره، یعنی مثلا آکویناس، آگوستین، آنسل همه لاتین بود،
کتاب مقدس هم با همین زبان نوشته می شود.
بله نوشته می شود، که اگر کسی مثلا می خواست مثلا فلسفه بخونه باید می آب لاتین یاد می گیره. لاتین برده بود تو همون دورم، ولی در این حال اینا معتقده که لاتین باید نوشته میشه و بعدم پر از اصطلاحات. این اگر شما بخونید همین این همین اصطلاحات کلام مادری مون هم دارن و شاید بیشتر از مون هست، بیشتر هم دارن، کمتر نیست که بیشتر. مثلا من که حالا همش میکنم اولین کتاب مثلا حالا تو ترجمه ها بعض وقتی دیگه اصطلاح ترجمه ده میکنم یه جمله توضیح زیرش میبینیسه، ولی اصلا اگر بخون مثلا ترجمه هایی که چون مثلا کتاب یک چیز من میخوندم برای سواتیالجی آفریاس رو میخوندم یه فصل قدسش فصل خیر و شر بود برای کانم میخوندم مثلا میخوندم خیر و شر رو بزنم، بعد اینقدر اصطلاح داشت که بودم استاد رحمت و میرداماد از بس پر اصطلاح برشد. ولی دکارت که اومد گفت نه دیگه، دکارت و بیکن، بیکن تو انگلیس، دکارت در فرانسه، گفتم ما لاتین نمی‌نویسیم. دکارت فرانسوی می‌نوشت، بیکن هم انگلیسی می‌نوشت. یک دوم سعی می‌کردن از اصطلاحات استفاده نه، بازم استفاده می‌کنند، حالا میگه سعی می‌کردن استفاده نکنند. ولی هنوز هم تو همون دوره مدرن هم هگلی هم هست که فهمش کار از دفیره پر اصطلاحاتی، خودش گفت که واقعا نمیشه خودن نمو خدا، حالا فقط خدا میتونه چنشن. ولی خب دیگه روال رایج این شد، این خیلی موثر بود در اینکه اون فلسفه ها تونستن هم در غرب هم بعد در ترجمانی که به شرق و جای دیگه شد با قشرهای روشن فکر جوامع ارتباط برقرار کنن و اون مبانی فکریش رو جا بندازن. با اینکه فلسفه خود طبیعتا فکر کردنی سخته، حالا دیگه اصطلاحات هم که بیاد زیاد بشه سخت تر میشه، درسته؟ به این فلسفه اسلامی اتفاق نیفتاد، فقط شهید مطهری توی این زمینه حرکت کرد که هم فارسی نوشت هم تا میشد اصطلاحات رو کم کرد. بقیه متونی که برای عموم می‌نویسن فارسی می‌نویسن، یه آموزش فلسفه هم فارسی علی مثلا، ولی متون فلسفی که می‌خوام می‌نویسن عربی می‌نویسن استفاده کنم، درسته؟ و بعدم با همون اصطلاحات می‌نویسن. حالا ایها این مشکلی که هست و همین باعث میشه که مخاطبش محدود بشه دیگه و سوء فهم هم توی زیاد میشه، یعنی مثلا یه جور دیگه معنا میکنه ولی یه اشکال هم. ولی اصل قضیه که در شرح الاسم هر چطور شرح الاسم ساده‌تر بگیم بهتره. خب تغییر تدریجی خیلی ساده‌تر تا کمال اول نماغ بده کنگان بده حیث دهو چی؟ بده کنگان. الفصل الثانی در تفصیل تغییر، قد عرفت که از لوازم خروج شی از قوه به فعل حصول تغییر است. حالا این
تغییر نمیشه خودمون دیگه
چی؟
خروج
شی از قوه به فعل، نه تغییر عمه با تو مجردات هم ایجادش میده تغییره، مجردات برزخی بوتا تو اونجا علامه اینا خدمت شاید حرکت رو قبول داره، نظر میگن لازمه
خروج یه وقت رفتیه
یه وقت تدریجی
دیگه،
پس اینه
هم خودش میشه دیگه خروجش
یه از قوه به فعل میشه تغییر، مثلا هل اربعت و زوجان میشه
دیگه، اشکال کجاشه؟ اشکال به اینه که
میگه از لوازمه شه، یه خود همینه دیگه. خوبه وقت روش فکر کنم الان جواب بذارم نمید. این تغییر یا فیزاته یا تغییر در حدود اولیه است
که به صورت کون و فساد انجام میشه، یا تغییر در احوال ذاته که این میتونه کون و فساد بشه، میتونن حرکت بشه. اینو داشته باش تا برسیم شما مخصوصا که تغییر در حدود اولیه رو بگیم کون و فساد، حرکت نیست. تغییر در حدود ثانویه میشه کون و فساد بشه، میتونه حرکت بشه. اینو داشته باش تا تو حرکت جوهری توضیح بدم که این رو چه حسابیه، و اونایی که میگن در هر دو حرکت ممکنه رو چه حسابیه، برگه بحث موضوع حرکت اونجا میگه. فعلا که حصول تغییر یا دفعیه یا تدریجیه، و ثانی که چی باشه؟ تدریجی باشه، این حرکت. خب قدما یعنی ابن سینا حرکت رو مفهوم معقولی گرفته، ملا صدرا یه حرکت معقول ثانیه فلسفیه، علامه میخواد بگه معقول ثانیه فلسفی هست. چرا؟ اگه ایسی بخواد معقول ثانیه فلسفی بشه چیجی بشه؟ معقول بشه وصف واقعیت باشه. خب ما وقتی به وجود نگاه میکنیم، وجود یا ثابته یا سیال، سیال باشه یا به صورت تدریجی یا به صورت دفعی، بنابراین اینا میشن اقسام وجود، وصف واقعیت میشن، تو مقایسه فهمیده میشن. شما وقتی دو شیء را با هم مقایسه میکنی حرکت فهمیده میشه، به مقایسه پدید میاد. خدمت شما هر سبب که اینم دوتا شدت و ضعف هم داره، باریکلا که با شتاب ازش تعبیر میکنیم. اینها هست، اینا نشون دهنده اینه که این معقول ثانی فلسفی است، و لذا اینجا ولو مشائین مثل ابن سینا حرکت رو معقول اولا میگرفتن و از معقوله کم به متصل تفسیر میکرد، یادتونه؟ ولی که ما علامه طباطبایی فکر میکنه همون حرف ملا صدرا درسته، حرکت معقول ثانی فلسفی است که همینطور هم هست، و حرکت نحوه وجود تدریجیه. شده اون نقطه ای که گفته حرکت نحوه وجوده، حرکت ماهیت نیست، نحوه وجودشه که وجودش تدریجیه، یعنی معقول ثانیه. ببینید ماهوی مابعضا داره، فلسفی وصف واقعیت، منطقی وصف مفاهیمه، مفاهیمه. این چون وصف وجود میشه میشه معقول ثانی فلسفی. این هم یه نکته. و بعد خب نسبت بین اینها با وجود مساوی شد دیگه، وجود یا ثابت یا متغیر، متغیر یا دفعیه یا تدریجی. پس این با اقسامش مجموعاً مساوی وجود شدن، پس سزاوار است که بحث شود از حرکت از این جهت در فلسفه بودن. لذا ابن سینا حرکت رو تو طبیعیات بحث میکنه، توی الهیات اصلا بحث نمیکنه، چون حرکت رو یک امر ماهوی میدید، میگم اصلش و فلسفات بگه ریزه کارش مال علمه، چون اون فیزیک بحث میکرد، فیزیک امروز طبیعیات. مولا سره چون حرکت رو معقول ثانی فلسفی دید، آورد توی الهیات بحث کرد. الان ما داریم توی الهیات بحث میکنیم، الهیات بلی مانر اهم علتش همین کنیم. حرکت یه خصوص دیگه هم که داره، وجه اشتراک فیزیک با فلسفه است. فیزیک نظری در حقیقت به همین بحثای حرکت و زمان میپردازه. به تحقیق گذشت در فصل گذشته که حرکت یک خروج شی از قوه فعل از تدریجن، یا اگر خواستی اینطوری بگو، یعنی این همونه، اون مفصلتا به اجمالش، حرکت تغییر شی از تدریجن. حالا تدریج یعنی چی؟ یا تدریج هم بدیهی و تصور است، به اعانت الحس علی از محسوسات ما میفهمیم تدریج شد. من بخوام تعریف کنم تدریج یعنی چی، بدتر سختر میشه. این هم دوتا. و سه، تعریف کرده کی را؟ حرکت را معلم اول، یعنی کی؟ ارسطو. گفتم چرا شکل معلم؟ همه علوم حقیقی زمان خودشون رو تعلیم میدادن. اون مقاله دکتر نص داره، میتونید مراجعه کنید بخونید، تو مراجعه فارابی داره، Why called Farabi second teacher، مقالهش بیده. ولی که اونجا بحث میگذن معلم رو چرا معلم گفتن، بعد به این میرسه که تعلیم همه علوم حقیقی زمان خودش رو گذن معلم. و ارسطو همه، افلاطون اینجور نبوده، ولی ارسطو تمام علوم حقیقی زمان خودش رو توی آکادمی که داشت تعلیم میداد. بعد فارابی هم همینجور بوده، فارابی هم حتی مثلا موسیقی، موسیقی نظری تعلیم میداد و قانون هم ساخته. برای ایشون تعریف میکرده به کمال اول کمال منظور چیه؟ فعلیته. این اون کمال تکمیل. اول نسبت به اون حرکت ها، نسبت به اون حرکت اولی دیگه رو میکنه. لما بالقوه که اون ما بالقوه میشه همون ماده، درسته؟ بعد دیگه بنهی سا اندهو بالقوه اینو میاره که کیلو خارج کنه؟ صورت نوعیه. موضوع رو بلش کنیم، یه خط ارسطو هم دیگه حالا خواندیم و الا نمیدونم ارسطو چه کار داریم با و قد تبینه به ذالک. این هم میگم در هر حرکتی شما شش چیز دارید، یه مبدع دارید که حرکت اونجا آغاز میشه، یه منتها دارید که حرکت اونجا پایان پیدا میکنه، یه موضوع دارید که اون متحرکی که داره بین اینا چکار میکنه؟ حرکت میکنه. خیلی یک محرکی دارید که حرکت را ایجاد کرده، این چهار تا. یک مقوله‌ای داری که درش داره حرکت اتفاق میفته و یک زمانی داری. در هر حرکت این شش تا هست، از اینجا شروع میکنه. این شش تا رو گفتم یه تا آخر بحث مرحله دهم که انشالله این هفته هم تمام میشه، این شش تا مبدا لوازم رو توضیح میده. قد تبین رو با این توضیح دادیم که حرکت وابسته است در تحققش بر شش ام، یک مبدا که منه اون حرکت، حرکت از اونجا چی میشه؟ آغاز میشه. دو منتها که حرکت به او ختم میشه. سه موضوع، یعنی اونی که برای او حرکت هست بهش متحرک هم میگم. چهار فاعل، اونی که یوجد ایجاد میکنه حرکت را که بهش محرک میگن. پنج مسافت، یعنی مقوله، مقوله برسو آشناته، مثلا مقوله جوهر، مقوله کیف، مقوله کم، مقوله ای که در اون مقوله حرکت اتفاق میفته، که مثلا قبل از ملا صدر حرکت در جوهر رو قبول نداشتن، نه فیلسوفان غربی نه اسلامی، ملا صدر حرکت در جوهر رو قائل شد، درسته؟ که بهش خواهی بسید. پنج که این بود. شیش، زمانی که بر او حرکت منطبق می شود به نوعی انتباه و چه نوع انتباهی بعدا توضیح خواهیم داد. و الحمدلله رب العالمین. بحث فردا حرکت توسطی و قطعیه رو بعدا تو فقهشون هم باش کار دارید، بنابراین حتما فردا جلسه صبح رو بیان اینو قشنگ یاد بگیرید.
سوک نظریه جوادی که بس اخوان که سوک نظریه مدرسه اون نظر علامه
نه نظر سوم